بمونیم. یکی از اقسام حدیث که معمولا در اصطلاحات کتبمون مبتلا به هم هست و گاهی بهش برخورد میکنیم، حدیث مرفوع یا روایت مرفوعه. گاهی میگن مرفوع اگر بگیم حدیث و خبر، گاهی میگن مرفوعه، روایت مرفوعه، مرفوعه علامه یا زراره یا چه. مرفوع به چه حدیث میگن؟ مرفوعه به کدوم روایت میگن؟ مرفوع و مرفوعه دو تا اصطلاح داره، دو تا معنا داره. شیخ هم دیدی در رسائل اونجا گاهی در تعادل و تراجی مشهوره ی ابی خدیجه، مقبوله ی نمیدونم واسه که عمر ابن حنزله، مرفوعه ی زراره از علامه. شیخ هم در رسائل، آخون در کفایه، تو این کتاباشون هست. مرفوع دو اصطلاح و دو معنا داره. یک معنای مرفوع، مرفوع مقابل موقوف به کار میره، حدیث موقوف و حدیث مرفوع. اگر حدیثی سندش رو شما برسونی به معصوم، یعنی به امام علیه السلام، حالا حدیث میخواد قول باشه، شهید در درایت داره، قول معصوم باشه که نسبت به خود معصوم بدی، بگی قال الصادق قال الباقر علیه السلام کذا و کذا، یا فعل معصوم باشه، فعل الصادق فعل الباقر سلام الله علیه ما کذا و کذا، یا تقریر معصوم باشه که فعل فلان ابن فلان در محضر امام صادق علیه السلام کذا، پنیر خورده یا چه خورده، ولم ينكره عليه، امام چیزی نفرمود، انکار نکرد، که این تقریر معصوم سلام الله علیه. اگر حدیث را قولاً او فعلاً او تقریراً انتساب بدی به معصوم علیه السلام که امام باقر اینطور فرمود، یا امام صادق علیه السلام این کار را انجام داد، یا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما در محضرشون این کار رو کسی انجام داد، این غذا رو خورد، ولی حضرت چیزی نفرمود، انکار نکرد، تقریر معصوم. این حدیث رو که شما نسبت میدی به معصوم علیه السلام صریحا، این رو میگن مرفوع. این نسبت و اسناد اعم است از این که با ذکر همه سلسله سند باشه که معنعنش کنی. اگه 5 نفر راوی داره، 6 نفر محدث و راوی داره، همه را از اول تا آخر ذکر کنی، بعد برسونی به معصوم علیه السلام که بشه مسند یا مسنده. یعنی از اول یکی دوتا از روات رو بندازی که اسم این را گفتیم معلق میگن، خوندیم اون هفته، یا از وسط یکی رو بندازی که اسم اون رو گفتیم منقطع میگن یا مقطوع، یا از آخر یکی دو تا رو بندازی که اسم اون رو گفتیم مرسل میگن، مراسیل مرسل. در هر حال اگر حدیث رو نسبت به معصوم سلام الله علیه بدی صریحا، اعم از این که مسند باشه حدیث که کل روات سلسله و زنجیره‌ای همه ذکر بشن، یا معلق باشه از اول یکی دو تا رو حذف کنی، منقطع باشه از وسط یکی دو تا رو برداری، مرسل باشه از آخر یکی دو تا رو کم کنی. این حدیثی را که به معصوم انتساب میدی، این اسمش معمولاً میگن مرفوع یا روایت مرفوعه و یا حدیث مرفوع، که این مرفوع مقابل موقوف هست. این مرفوع به این معنا که عرض کردم، که مرفوع به این معنا، مرفوع بالمعنى الاعم بهش میگیم. آیون نگفتن اما خب میشه گفت مرفوع بالمعنى الاعم، چون اعم از مسند و مرسله. موقوف به کی میگن مقابل این؟ موقوف حدیثی است که انتصابش ندی به معصوم علیه السلام، نگی امام صادق فرمود، امام باقر فرمود، انتصاب بدی به یکی از اصحاب و یاران و مصاحبان معصوم علیه السلام. سلمان این طور فرمودن، ابوذر این طور فرمودن که اینا از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم بودن. یا زراره یا محمد ابن مسلم این طور فرمودن که از اصحاب و یاران امام باقر و صادق سلام الله علیهما بودن. یا بس کن که ابن ابی عمر این طور گفته، یا محمد ابن یعقوب این طور، یعقوب محمد ابن یونس این طور گفته. خلاص این که اگر اسناد بدی و انتساب بدی حدیث رو به یکی از مصاحبان و یاران معصوم علیه السلام، اسم این موقوفه، اونم باز چه مسند چه مرسل، اما بالاخره نسبتش بدی به یکی از یاران معصوم سلام الله علیه. اصلا زراره بگی گفته محمد مرز چیز مرفوع هم در مقابل این موقوفه که به اون معنی اهم میشه. یه معنا که شهید ثانی من فارسیش نوشتم که عربیش هم بیاد، در درایه صفحه 97 و 98 ایشون دارن که درباره مرفوع و هو ما اضیف الی المعصوم، حدیثی است که اضافه داده بشه، یعنی اسناد داده بشه و نسبت داده بشه به معصوم علیه السلام، من قول به ان یقول فی الروایه انه علیه السلام قال کذا، که قول او فعل به ان یقول انه علیه السلام فعل کذا، او تقریر به ان یقول انه علیه السلام نه انه نه فعل فلانون به حضرته کذا، فلانی پیش امام پنیر خورده قضا خورده، ولم ینکره علیه، این تقریره، سوا اون کان اسناده متصلا بالمعصوم که مسند بشه، کل روات رو بیاری اسقاطی نشه، نه از اول نه از وسط نه از آخر، ام منقطعا، یعنی بعضی رو از روات رو اسقاط کنی، به ترک بعض روات، اما به ترک بعض از اول سلسله معلق بهش میگن، یا از وسط سلسله منقطع بهش میگن، یا از آخر سلسله بهش میگن مرسل. این مرفوع به معنای عامه که مقابل موقوفه. گاهی مرفوع مرفوع بالمعنى الاخص، فقط به اون حدیثی که انتصابش بدی به معصوم علیه السلام، قولن کانه او فعلا او تقریرا، انتصاب به معصوم بدی علیه السلام، لکن با حذف بعضی از روات سلسله. حالا بعض که میگی حتی گاهی کل روات سلسله، رویه عن صادق علیه السلام کذا و کذا، اگر حدیث رو به معصوم نسبت بدی لکن منقطعاً، منقطعاً فقط که معنی اخصه، اون مرفوع به معنای اول عام بوده، چه مسند چه منقطع، این فقط به منقطع میگن. حالا یا منقطع از اول، یا منقطع از وسط، یا منقطع از آخر، یا کلش دیگه. این را هم حدیث مرفوع بالمعنى الاخص میگن، مقابل مرفوع به معنای عام. البته اینجا بعضی از تلامذه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه الزکیه، از تو از محضرشون استفاده کردم، بودن تو محضرشون، ما توفیق نبود که در محضرشون باشیم، فقط یک سال من درس ایشون رو درک کردم، سال آخر حیاتش بوده، سال 39. از اونا نقل کردن که از شخص ایشون که ایشون فرمود مرفوع علاوه بر این که باید این طور باشه که گفتیم، باید مشتمل باشد بر کلمه و لفظ رفع که بگیم رفعه الی الصادق علیه السلام، یرفعه الی الصادق علیه السلام. یه مثالی آوردن، مثال شده از ایشون بوده، مثلا روا محمد ابن یعقوب کلینی ان علی ابن ابراهیم، مثال ایشون، ان ابیه که هاشم باشه، علی ابن ابراهیم که ابراهیم هم پسر هاشم، ان ابی که هاشم باشه، ان پس کن که یرفعه الی الصادق علیه السلام. کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرده، علی ابن ابراهیم از پدرش هاشم نقل کرده، هاشم که امام صادق رو درک نکرده که خب هاشم کجا، امام صادق کجا، یرفعه الی الصادق علیه السلام، که این حدیث رو برده رسونده به امام صادق علیه السلام. حالا این وسط کیها بودن همه رو حذف کرده، الا که مشتمل بر کلمه رفع، رفعه یا یرفعه اینطور باید باشه، که ایشون میگه حتما باید مرفوع یا مرفوعه مشتمل بر کلمه رفع هم باشه و الا به اون مرفوعه نمیگن. یه تقسیم هم باز داریم برای حدیث به عنوان حدیث مقبول، چون این اصطلاح هم تو کتابهای ما هست، بهترین مثال و روشنترین مثال حدیث مقبول، مقبوله عمر ابن حنظله که هم شیخ در رسائل در باب تعادل و ترجیح ذکر کرده و نقل کرده، هم مرحوم آخون در کفایه در جلد دوم بحث تعادل و ترجیح و آیون دیگر نقل کردن. این مقبول به کدوم حدیث میگن مقبوله و مقبول؟ آیا باید مقبول حتما صحیح باشه یا نه مقبول از خانواده احادیث ضعاف معمولاً؟ صحیح که مقبول هست همیشه. دیگه مقبول آن است که این طوری که تعریف کردن اصحاب و علما به مضمونش، در واقع مضمونش را قبول کنند و بپذیرند و پذیرا باشند و بر طبق مضمونش عمل کنند. اون حدیثی که بر طبق مضمونش اصحاب عمل کرده باشند و مضمون او را تلقی کرده باشند به قبول، یعنی دیگه برایشون مسلمه که این مضمون درسته، این حدیث میگن مقبول، یا اون روایت میگن مقبوله، شبیه مقبوله عمر ابن حنظله که من نوشتم براتون میخونم، مقبول به این میگن. البته از که مقبول از خانواده احادیث ضعافه، حدیث ضعیف است که دو جور میشه، یا مقبول و یا مردود. اگر اصحاب و یاران تلقی کنند این حدیث ضعیف را به قبول، واقعا قبولش داشته باشند و بر طبق مضمون و مفادش هم عمل کنند، این حدیث ولو در اعلی درجه ضعف باشه از جهت سند، این مقبول اسمش، میشه بهش اعتماد کرد، بر طبقش عمل کرد. اگر نه، حدیث ضعیفی باشه که اصحاب و یاران علما تلقی نکرده باشن اون رو به قبول، اعتنابش نکردن، بر طبق مضمونش هم عمل نکردن، این حدیث مردوده. بنابراین مقبول و مردود از خانواده احادیث ضعافن، اونطور نیست که حدیث صحیح تقسیم بشه به مقبول و مردود. صحیح همیشه مقبوله، مگه یه وقتی استثناءن ندرتن جهات ضعفی درش پیدا بشه که اون موقع میشه مردود. لذا شهید ثانی در درایه صفحه 130 ایشون راجع به حدیث مقبول اینطور میگن و هو ما تلقوه، تلقا تلقا یا تلقو یا تلقا باب تفعول، ما تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون. اون حدیثی که اصحاب اون رو به عنوان قبول و پذیرا شدن تلقی کرده باشند و گرفته باشند، به مضمونش هم تن داده باشند و عمل کرده باشند، اون حدیث حدیث مقبوله. بعد در ذیلش هم ایشون داره که و یمکنو جعلهو، هم که عرض کردم، من انواع الضعیف، حدیث مقبول از خانواده احادیث ضعافه. ضعیف است که ینقسم الى قسمین، مقبول و مردود که غیر مقبوله. لان الصحیح مقبول مطلقا، چون صحیح مطلقا مقبول تاخش. و نمونه برای حدیث مقبول همون مقبوله عمر ابن حنظله که کتاب وسائل الشیعه جلد 18 کتاب القضا، کتاب القضا جلد 18 وسائل، از کنم که باب 9 از ابواب صفات قاضی که قاضی با چه جور صفاتی را داشته باشه تا بتونه قضاوت کنه و گرفتار اشتباه یا انحراف در قضاوت نشه. باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 9 صفحه 98. حتما ملاحظه کردید آداب قاضی و قضات رو، اون صفاتی که باید در خودش باشه معمولا تا بتونه مسند قضا رو به عهده بگیره. جلسه ای بود قبل از انقلاب بود، البته حالا خصوصیات نمیگم، سنهاتون به حمدالله سنهای بالایی نیست و بعض از قضایا که ما میگیم مال گذشته هاست، ما خیلی به جان نمیدیم، خودش نعمتیه. یه خورده سنتون بالا می بود، سابقه زیاد و تطبیق آسون بود که کجا من دارم می. در فوت و رحلت مرحوم آیت الله کوهستانی بود، همون آقایی که من دیروز اشاره کردم رحمت الله علیه، از اوتاد و علمای برجسته مازندران بود و خب کم نظیر یا در بعضی مثل قضایا بی نظیر. حالا شب چندش بود یادم نیست که مسجد اعظم، حالا اینجا دیگه نه خصوصیت باز نگم، بعضی رو جلسه ای بود الان آقایون بعضی بودن نبودن، بله حالا البته همین بالاخره زمین خالی از حجت نیست. عرض کنم که حالا جمعی بودن، یکی به یکی نگاه کرد، منم نزدیک بودم، از سنای اونا بالا بود، خیلی ما جوان بودیم یک خود جام، بعد یه خود حساس بود روی اون یکی، این و اون حساس بود خیلی، دیگه اون خیلی جای بالای نشسته، گفت که لا یجلس و هاذا المجلس، همین خونده راجب قضاته، الا نبی او وصی نبی او بگید دیگه شقی. اون یکی تکانی خورد و گام بود، این تا 20 سال قبل دید که نبی که براش تطبیق نمی کنه، وصی هم که خب مسلم نه، فهمید که این که خونده میخواد، قصد داشت، این که خونده بود قصد، این هم بزرگ بود خواست بود بزنه، خب نااهل میدید اون یه نظر خودش، نباید مثل این طور خروج از زیب. رحم اللهم رأن عرف قدره ولم یتجاوز حده، و او تکان خورد و خیلی دیگه حالی به حالی شد و به این پرخاش کرد اینا، ولی ساکت شد. حالا بالاخره در آداب قاضی و صفات قاضی همین حدیث هم اونجا مطرحه که لا یجلسو هذا المجلس الا نبی او وصی نبی او شقی. البته معذون من قبل الوصی هم حق داره بشینه، فقیه عادل و منصوبین با سات از قبل فقیه عادل، اونا نه، اونا همون تو بخش اول و دومن، اون بخش سوم شامل حال اونا نیست، غرض نه دیگه. حالا عرض کنم که به همین مناسبت یه روزی امیر المومنین سلام الله علیه اون یکی از قضات را ابوالاسود دوعلی زارن بوده که اون قاضی شده بود، مدتی قاضی شده بود، اون را خواست و بعد عزلش کرد از قضا، گفت تو حق قضاوت نداری، گفت آقا ما جنایی تو ما چه و اینا، چند تعبیر کرد که من که کار خلافی نکردم، فرمود نه من رد می شدم کنار دکت القضای تو، دیدم که سر متهم داد کشیدی، سر متهم یه خود صدا را بلند کردی، دادن نه صدا را بلند کردی، معلوم میشه تو اون ظرفیت و حوصله و سعادت رو نداره که بتونی درست بر اعصابت مسلط بشی و قضاوت کنی. جرمش این بود که فقط یک مقداری صدا رو بلند کرده بود. حالا دیگه بقیهش گفت که آقایون دیگه. قرآن در مقبوله عمر ابن حنظله که در کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 1 صفحه 98 اونجا متن اینه: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعت فی دین او میراث، که در وسائل کفایه خوندید، فتحاکما الی السلطان، اینا مرافعه را بردن پیش سلطان. منظور از این سلطان، سلطان جائره، نه سلطان عادل. و الی القضات، مرافعه را بردن پیش قضات، این قضات هم قضات همون سلطان جائر، نه سلطان عادل. ایهل ذالک، آیا روا هست، حلال هست این کار برای اون آیون یا نه حق نداشتن؟ دنبالش دیگه من نیاوردم، مراجعه کنید. قرص این حدیث با اینکه در سلسله سندش رواتی هستن که 100% ضعیفن، لکن این حدیث رو میگن مقبول یا روایت مقبوله. علت اینه که اصحاب و علما این حدیث رو تلقی و قبول کردن، بر طبق مضمونش هم عمل کردن. از حدیث مقبول این هست. السلام علیکم.